باز تشکر میکنم بابت دعوتتون که منو دعوت کردید به این کنفرانس بیام با شما عزیزان این ایام رو در مشارکت و کلام و پرستش با هم داشته باشیم. و من خودم شخصا از عزیزان برادر ایرج، برادر جهانگیر، مسئولین موسیقی برکت گرفتم و امیدوارم شما هم برکت گرفته باشید. شخصا از همه شون تشکر میکنم و از همه مسئولین که کمک میکنید، خواهران عزیز، برادران، همگی که کارهای این کنفرانس به این خوبی انجام بشه. خدا شکر برای وجود همگیتون. اجازه بدید بریم به کلام خدا. در این جلسه آخر مطلبی رو میخواستم بگم و یک به یه صورتی خلاصه‌ای بکنم از اون چی که در دروس قبلی با همدیگه مطالعه کردیم. ما امید زنده در خداوند عیسی مسیح داریم. این امید به ما قدرت میده، شجاعت میده، ولی میخوام همچنین تمرکز بکنیم بر کار یکی دیگر از شخص فرد تثلیث اقدس و آن روح پاک خدا، روح القدسه. به این منظور از انجیل مقدس یوحنا فصل 14 امیدوارم بتونید ببینید آیات 15 تا آخر 18 رو خدمتتون میخوام قرائت بکنم و بعد یک آیه کوتاه از اول تسالونیکیان فصل 1 آیه 6. اگه اجازه بدید برای احترام به کلام خدا بایستیم ممنون میشم. کلام خدا رو خدمتتون قرائت میکنم، یوحنا فصل 14 از آیه 15 تا آخر 18. خداوند ما عیسی مسیح میفرماید: اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید و من از پدر سوال میکنم، یعنی درخواست میکنم، و تسلی دهنده دیگری به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما میایم. و بعد اگر بریم به اول تسالونیکیان 1:6 من خدمتتون میخونم قسمت دوم آیه، در خطاب به کلیسای تسالونیکیان در تعریف از اون کلیسای نمونه میفرماید: شما کلام خدا را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید. شادی روح القدس در میان جفاها. دعایی با هم داشته باشیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای یک کنفرانس دیگه، یک برکت دیگه. من خودم شخصا که به من این برکت رو دادی که بتونم با برادران و خواهرانم در این کنفرانس باشم از نقاط مختلف. فیض و برکتت رو بر همگیشون، چه عزیزان در دالاس، هوستون، تالسا، جاهای مختلفی که اومدن، همگی رو شاید به یاد نداشته باشم. فیض و برکتت بر تمامیشون باشه، خانواده هاشون، فرزندانشون، کلیساهاشون، و نام تو ای پدر در میان ایرانی ها، در میان فارسی زبان ها جلال پیدا بکنه. کلیسای خودت رو در میان ایرانی ها، فارسی زبان ها قوت بده، سلامتی روحانی بده. و به یاد میاریم برادران و خواهرانمون رو در ایران، در افغانستان. فیض و برکت تو رو برای اونها میطلبیم، حفاظت تو رو، و دعا میکنیم علارغم جفاها در شادی روح القدس که همین کلام با ما صحبت میکنه به پیش برن و نور مسیح، حقیقت مسیح، محبت مسیح در این سرزمین ها جاری بشه و کلیساهای سالم کتاب مقدسی به وجود بیاد. با فیض و رحمت تو اکنون زمان مطالعه ما رو برکت بده. چشمان ما، چشم دل ما، افکار ما رو باز کن، منور کن تا کلامت رو درک کنیم و با قوت تو در زندگیمون به کار ببریم. ما رو ببخش، مرا ببخش به خاطر گناهانم. بدون تو قادر به انجام کاری نیستم و به قوت و حکمت تو نیازمندیم. در نام قدوس خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. بفرمایید. شب سال نو بود. شب سال نو سال 1929 میلادی بود. یه شب سرد زمستونی، یک کارگر آلمانی میخواست اون شب سال نو رو با دوستاش جشن بگیره. با هم جمع شده بودن و این کارگر آلمانی برای هر کدومشون یه هدیه‌ای داشت. این کارگر قبلنها تو ارتش آلمان یه سرگروهبان بود، بعد تو جنگ جهانی اول تموم شده بود، خب دیگه بیکار شده بود و شروع کرده بود به کارهایی مثل خونه ها رو رنگ میزد، کاغذ دیواری میچسبوند و از اینجور قبیل. ولی هدف و مرامش یه چیز دیگه ای بود، یک اهداف سیاسی بسیار قوی داشت و یه گروه سیاسی برای خودش درست کرده بود که ازش پیروی میکردن و اینها افرادی بودن که شور و شوق شدیدی برای کشورشون آلمان داشتن. این کارگر آلمانی این گروه رو دور خودش جمع کرده بود، میخواستن سال نو رو جشن بگیرن و به عنوان هدیه سال نو در راستای اون طرز فکری که داشت به هر کدومشون یک نسخه یک کتاب میده، کتاب چنین گفت زرتشت اثر فریدریک نیچه فیلسوف آلمانی. نیچه فیلسوف آلمانی تو قرن 19 هم تو این کتابش یک مطلبی رو ارائه میده، یک اندیشه رو ارائه میده، اندیشه انسان ابر انسان، سوپرمن ابر انسان. حالا این ابر انسان چیه؟ انسانی است که نیرومند میره جلو، شجاع میره جلو، با قدرت میره جلو، همه جور هر جور مشکل و مسئله ای رو فقط با قدرت اراده آهنین خودش و طرز فکر خودش بر اونها پیروز میشه، هیچ احتیاجی هم به دین و مذهب و خدا و هیچی نداره. نیچه از مسیحیت زمانه خودش خسته شده بود، اسمشو گذاشته بود مسیحیت بی قدرت، مسیحیت افراد ضعیف. نیچه میگفت مسیحیت فقط مثل یه عصای برای افرادی که مثل عصای افرادی که نمیتونن راه برنه، فقط یه وسیله برای کمک به افراد ضعیف. و اصلا بعدها کتابی می نویسه و به این نتیجه می رسه تو اون کتابش، البته 100% به اشتباه، که خدا مرده. اما جالبه و هم جای تأسفه که این همین آقای نیچه که از ابر انسان صحبت میکنه، از انسانی که در مقابل سختی ها با نیروی اراده میره جلو و میجنگه و همه چیزو با اراده آهنینش میتونه از سر راه برداره، نیازی به خدا نداره، نیازی به مسیح نداره، اصلا خدا مرده، در مورد این چیزا حرف میزنه. آخرسر اگر زندگیشو مطالعه کنید، سر کار خودش به تیمارستان روانی میکشه و خودکشی میکنه. یه فیلسوف دیگه در همون دوران در اروپا بود، در کشور دانمارک، به نام سورن کرکگارد. او هم مثل نیچه از مسیحیت زمانه خودش ایراد میگرفت، میگفت ایمان مسیحی ایمان آدمای ضعیفه و آرزو میکرد که ای کاش در اروپا ما یه طرز فکری داشتیم، دین و مذهبی داشتیم که شجاعت و قوی بودن رو در مردم پرورش میداد. حالا خوبه بدونید که اون کارگر آلمانی که عاشق تفکر ابرانسان نیچه بود که بود کسی نیست جز غیر از جناب آقای آدولف هیتلر. البته ما بقیه داستان خودتون میدونید، لازم نیست که من بگم که که بود و چه کرد. و جالبه و جای تأسف که در نهایت همین جناب هیتلر هم مثل معلمش نیچه خودکشی میکنه. یکی دیگه از شاگردای نیچه نویسنده معروف آمریکاییه به نام ارنست همینگوی، کتاب‌های زیادی نوشته، به فارسی هم ترجمه شدن، فیلم‌هاش هم به فارسی ساختن، به فارسی هم دوبله شدن، کتاب‌هایی مثل ودا با اسلحه، برف‌های کلیمانجارو و غیره و غیره. او هم مثل نیچه معتقد به این فلسفه ابرانسان بود و میگفت خدا مرده، ما باید خودمون، ما انسان‌ها باید خودمون برای بهبود زندگیمون، دنیامون یک کاری بکنیم، باید بریم جلو بجنگیم. همینوی میره در جنگ‌های داخلی اسپانیا شرکت میکنه، با فاشیستای اسپانیا میجنگه، خیلی کارهای جسورانه شجاعانه انجام میده. اما در آخر اینم هم جای تأسف، مثل استادش نیچه خودکشی میکنه. خب اگه خدا مرده دیگه اصلا چه احتیاجه که آدم انسان معمولی باشه یا ابر انسان باشه؟ اصلا به این چیزا چی احتیاجی هست؟ اگر هیچ معنای فراسوی این دنیا و این زندگی وجود نداره، اصلا برای چی شجاع باشیم؟ شجاع باشیم، قوی باشیم، با نیروی اراده صرف بریم جلو بجنگیم، پیروز بشیم که چی بشه؟ اگر وقتی مردیم همه چی دیگه تمومه، برای کی؟ برای چی؟ به چه دلیلی؟ برای چه امیدی؟ خدا مرده. ولی میدونید کار شیطان همیشه جعل کردنه. یعنی شیطان میاد از اون حقیقت خدا، اصل خدا، یه چیز جعلی و تقلبی درست میکنه. اون ابر انسان، اون انسان شجاعی که نیچه به دنبالش بود، اما در عمل دیوانه هایی مثل هیتلر رو به وجود میارن که دنیا رو، اروپا رو به خاک و خون میکشن. این جعلیشه، ولی اصلش، اون حقیقتش، اون طرز درستش، طرز فکر درستش، طرز سازندش، نه انسانی که خودشو خدا میدونه، نه انسانی که احتیاج به خدا و مسیح نداره، نه، بلکه طرز درستش رو شما در ایمان مسیحی کتاب مقدسی پیدا میکنید. زمانی که فرد به خداوند عیسی مسیح ایمان میاره، از گناهانش توبه میکنه، روح پاک خدا، روح القدس، شخص سوم تثلیث اقدس در تمامیتش در وجودش ساکن میشه و اوست که به انسان قوت، حکمت، قدرت و شجاعت میده که بتونه بره با مسائل و مشکلات بجنگه برای جلال خدا و برکت دیگران، نه که دنیا رو به خاک و خون بکشه. یکی از القاب مهم روح القدس تسلی دهنده و یا پشتیبانه. البته در مورد اون موضوع تسلی دهنده باید یه توضیح بدم. این اصطلاحات در زبان فارسی یا هر زبانی از ترجمه کلمه یونانی پاراکلیته. در کتاب‌های مقدس قدیم به زبان انگلیسی، در انگلیسی زبان انگلیسی قدیم، این کلمه‌ای که برای این مترادف پاراکلیت به کار رفته بوده، کامفورتر بوده. اما معنیش نه به معنی کامفورتری که الان تو زبان انگلیسی به معنی تسلی دهنده به کار میره، یه معنای دیگه و مفهوم دیگه‌ای داشته. از دو قسمت تشکیل شده. کام به معنی آمدن با، و فورته به معنی قدرت. کامفورت یعنی با قدرت میاد. یعنی منظور این بوده که پاراکلیت، پارا، کسی که میاد در کنار شما و کالئو، شما رو فرا میخونه، میاد در کنار شما به شما قدرت میده. روح القدس میاد در کنار شما به شما قدرت میده، نه فقط تسلی. البته تسلی هم میده، من نمیگم تسلی نمیده، ولی روح القدس در درجه اول به ما قدرت میده تا بتونیم اراده خدا رو در کلامش تشخیص بدیم که خودش نویسنده اصلیشه و از اون اطاعت بکنیم. اینی که اون کلمه قدیم انگلیسی رو به عنوان فقط تسلی دهنده بخوایم در نظر بگیریم، به نظر من مفهوم رو خوب بیان نمی کنه. اینطور نیست که مثلا روح القدس دائم فقط بیاد کنار ما، یه دستمال که نیست دستش بشه، یه بخار عشقای ما رو پاک بکنه، ما رو ناز بکنه. تسلی میده، قوت میده، تسلی میده، دردهای ما رو میفهمه، به ما کمک میکنه، اما از اون بالاتر به ما قدرت میده که دل سرد نشیم و بریم جلو برای خداوندمون عیسی مسیح. خلاصه این آیاتی که از انجیل یوحنا خدمتتون خوندم رو در یک کلمه میشه خلاصه کرد: نترسید. همان فرمانی که شما اگر بشمارید در میان دستوراتی که خداوند عیسی مسیح داده، کدوم رو بیشتر از همه تکرار کرده، همینه. میگه نترسید، نترسید. مسیح میدونست در ما انسان‌ها این گرایش به طرف ترس و نگرانی وجود داره. نترسید. چرا؟ چون میخوایم مثل ابر انسان نیچه بشیم؟ نه، بلکه چون به عنوان ایمانداران مسیحی روح القدس رو داریم، روح خدا در تمامیتش در شما ساکنه و او به شما قوت و حکمت میده، هدایت میکنه و چیزی او رو غافلگیر نمیکنه. نترسید، چون کلام خدا تو رومیان 8:37 میفرماید: بلکه در همه این امور، تمام جفاها و ضدیتها، به خاطر ایمانمون، به خاطر راه رفتنمون با مسیح، از حد زیاده نصرت یافته ایم، بیشتر از فاتحین هستیم به وسیله او که ما را محبت کرد. چون روح القدس رو دارید نترسید. شما به عنوان یه ایماندار مسیحی تمامیت روح القدس رو در زمان ایمان آوردنتون دریافت میکنید. اول قرنتیان 12 آیه 3 به ما میفرماید: شما را خبر میدهم هر که متکلم به روح خدا باشد، عیسی را آناتیما یا لعنت نمیگوید. احدی جز به روح القدس ایثار خداوند نمیتواند گفت. هیچ وقت سوال این نیست که شما چقدر از روح القدس رو دارید، شما تمامیتش رو دارید. مثل همون رویداد صندوق عهد بود که در کتاب یوشع فصل سوم مطالعه میکردیم، تمامیت صندوق عهد رو داشتن. موضوع این نبود که حالا چقدرش رو داریم چقدرش رو نداریم، موضوع این بود که اون صندوق عهد چه جایگاهی تو زندگیشون داشت. موضوع این نیست که من و شما چقدر از روح القدس رو داریم، موضوع اینه که چقدر از شما رو، چقدر از من رو روح القدس تحت کنترل خودش داره. و شما زمانی که به مسیح ایمان میاری نه فقط تمامیت روح القدس رو دریافت میکنید، تعمید در روح القدس هم در آن زمان ایمان دریافت میکنید. آیه 13 از همون فصل اول قرنتیان 12، جمعی ما به یک روح، یا ترجمه بهتر در یک روح، در یک بدن تعمید یافته ایم، خواه یهود خواه یونانی خواه غلام خواه آزاد، همه از یک روح نوشانیده شده ایم. تعمید روح القدس یعنی این که خداوند عیسی مسیح شما را در زمان ایمان آوردن به او در روح القدس فرو میبره. شما در روح القدس محاط میشید، در یه اتمسفر جدید روحانی قرار میگیرید، به عطایای روح القدس مجهز میشید برای جلال خدا، نه خودمون، در کلیسای خدا. شما برای همین علت که یک آیه در سرتاسر کتاب مقدس پیدا نمی کنید که به ایمانداران مسیحی بگه بری تعمید روح القدس بگیری. چرا؟ چون دارن در همان زمان ایمان آوردنش، اگه ندارن اصلا ایماندار مسیحی نیستن. و به اون آیه 13 دقت بکنید، به فعل آیه 13 دقت کنید، عملی است که در گذشته انجام شده. جمعی ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم. کی؟ آیه 3، زمانی که به خداوندی عیسی مسیح بر زندگیمون ایمان آوردیم. توسط کی تعمید روح القدس رو یافتیم؟ آیا احتیاج به انسانی بود که بیاد این کارو برای ما انجام بده؟ دقت کنید باز به همون آیه 13 از 2 قرنتیان 12، ببخشید، از بله دقت کنید به همون آیه 13 که خدمتون گفتم از فصل 12 هم. اول قرنتیان 12 عوض بخونم. توسط کی ما این تعمید روح القدس رو دریافت کردیم؟ به آیه 13 دقت بکنید، جمله مجهوله، یعنی فاعل جمله ذکر نشده. و این عادت پولس رسول بود به عنوان یک یهودی، زنینه یهودی که داشت، که نام خدا را برای احترام به نام خدا ذکر نمی کردن، جمله را به حالت مجهول می نوشتن. یعنی می خواد اینو بگه، آن کسی که به شما تعمید روح القدس میده انسان نیست، هیچ انسانی نیست که بیاد برای شما مثلا یه کار خاصی، دعای خاصی انجام بده، خداست که این کار انجام میده. و اگه ما برگردیم به آیات قبل، فاعل جمله اون آیه رو پیدا میکنیم، آیه 13 رو میرسید با آیه 6 که نام میبره از خدا، میگه خداست که همه را در همه عمل میکند. تعمید روح القدس مثل نجات آسمانی کاملا کار خداست نه انسان. اینطور نیست که انسانی بیاد و برای من شما دعای خاصی بکنه و ما این تعمید رو بگیریم. و ایمان مسیحی برخلاف طرز فکر نیچه و سورن کرکگارد و هر کس دیگه که میخواد بگه، مرده نیست. خدای ما مرده نیست، ایمان ما راکد نیست، عمل کننده است و عمل کننده میخواد، نه تماشاچی. و یکی از نشانه های یک کلیسای سالم و یکی از نشانه های یک ایماندار مسیحی سالم، شادیش در روح القدس در عمق سختی ها، شادیش در درد هاست. شجاع بودن مستلزم اینه که خطری وجود داشته باشه، وگرنه خطری نداره که شجاع بودن، اصلا اگه خطری نیست که شجاع بودن مفهومی نداره. این شادی روح القدسه که فراسوی شرایط زندگی میده به خداوند عیسی مسیح میچسبه. شادیست به خاطر دریافت کلام خدا. آیا شما در مسیح شاد هستید؟ یا اینکه شادی شما وابسته است به شرایط و اوضاع زندگیتون؟ این شادی که در اینجا ازش صحبت میشه شادی روح القدس، کار روح خداست. غلاطیان 5:22 به ما تعلیم میده که این شادی یکی از جنبه های میوه روح القدسه، همان روح القدسی که به گویندگان کلام خدا قوت میده، به پذیرندگان کلام خدا شادی میده. آیا شما وقتی کلام خدا رو میخونید یا تعلیم صحیحش رو میشنوید، مطلبی از کلام برای شما باز میشه، آیا شادی دلهای شما رو فرا میگیره؟ انجیل راستین، انجیل واقعی، کلام راستین خدا همیشه شادی میاره. شادی میاره تو آسمون، کلام به ما میگه فرشتگان خدا شادی میکنن وقتی یک انسان گناهکار توبه میکنه بر اثر شنیدن کلام خدا و بر خداوند عیسی مسیح ایمان میاره. لوقا 15 آیات 7 و 10 به شما میگویم که بر این منوال شادی، خوشی در آسمان رخ مینماید به سبب توبه یک گناهکار. به شما میگویم برای فرشتگان خدا شادی روی میدهد به سبب اینکه یک خطاکار توبه کنه. شادی در آسمان رخ میده وقتی که انجیل راستین اعلام میشه، و شادی بر زمین رخ میده وقتی که انجیل راستین اعلام میشه. اعمال رسولان فصل 8 آیه 8 رو میخونیم، بر اثر بشارت انجیل در سامره و تأثیری که بر روی مردم میذاره، شادی عظیم در این شهر روی نمود. اصلا کلام خدا به ما میگه ملکوت خدا، پادشاهی خدا پر است از شادی. رومیان 14:17 ملکوت خدا اکل و شرب نیست، پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه عدالت، رستگاری، سلامتی، داشتن یه رابطه سالم با خدا و خوشی در روح القدسه. آیا شما شادی در روح القدس رو دارید؟ شادی که ماورای تمام مسائل و شرایط این دنیا میره و در خداوند عیسی مسیح شادمانه. شادی که با خوشحالی فرق داره. این قبلا گفتم خود همون کلمه خوشحالی نشون میده بستگی به حال ما داره. اگر حالم خوش باشه خوشحالم، اگر نباشه غم حالم. اما شادی روح القدس فراسوی این چیزا میره، میچسبه به حقایق کلام، میچسبه به خداوند عیسی مسیح. اما اینو بدونید وقتی زندگی من و زندگی شما بر اثر کار کلام خدا در دستای روح خدا مبدل میشه، من و شما با نظام شریر حاکم در این جهان برخورد پیدا میکنیم و اون موقع است که جفاها بر ما فرود میان. آماده باشید، هوشیار باشید. اعمال رسولان فصل 17 رو آیات 5 تا 10 خودتون بخونید، میبینید از اون بد به ورود انجیل به شهر تسالونیکیه، ایمانداران کلیسای تسالونیکیه با چه ضدیت‌های روبرو میشن. کلام خدا به ما میگه که ایمانداران تسالونیکی از بت‌ها، از خدایان این دنیا، خدایان کاذب به سوی خدای راستین، خدای کتاب مقدس برمیگردن، او رو خدمت میکنن، پرستش میکنن. و این باعث میشه که بعضیا در اطرافشون، بعضی فامیلهاشون، دوستانشون، همشهریاشون به اونها جفا برسونن. مسلمن برخیشون رو خانواده هاشون ترک کرده بودن چون به مسیح ایمان آورده بودن، بعضیشون کارشون از دست داده بودن چون به مسیح ایمان آورده بودن. این اصل همیشه به خاطرتون باشه، تبدیل درونی جفای بیرونی رو به وجود میاره. درون به شما تبدیل میشه، آماده جفاها باشید. این روندی است که در طول تاریخ کلیسا همیشه تکرار شده، همیشه با حقیقت ضدیت میشه. اما روی حقیقت بایستید، بذارید تا میخواد نامحبوب باشید. تعلیم صحیح، انجیل راستین همیشه با ضدیت ها روبرو میشه چون انگوش میذاره روی گناهان ما. تعلیم صحیح کتاب مقدس غرور انسان ها، تعصب ما انسان ها، خواسته های گناهالودمون رو مورد چالش قرار میده. جفاها و ضدیت هایی که میان ممکنه شکل‌ها، فرم‌ها، انواع و اقسام مختلفی داشته باشن، اما به هر حال میان. به هر حال تعلیم صحیح کتاب مقدس، تعلیم انجیل راستین، ایمان داشتن به اون، عمل کردن به اون، جفا از طرف دنیا رو بر شما، بر من فرود میاره. ایمانداران تسالونیکی به کلام خدا در فکر و دل خود خوش آمد گفتن. تو آیه 6 میگه شما کلام خدا را علارغم جفاها با شادی روح القدس پذیرفتید. یعنی نگذاشتن جفاهای دنیا دانه کلام، دانه شادی روح القدس رو تو زندگیشون خفه بکنه. حقانیت ایمانشون توسط زحمات شدیدی که دیدن امتحان شد و با فیض خدا، با کار روح القدس از بوته آزمایش پیروز اومدن بیرون و هیچ وقت شادی خودشون از دست ندادن. دقت کنید به نمونه رسولان در اعمال رسولان فصل 5 آیه 41. بعد از اون که شورای ملایان یهود اونها رو بازداشت میکنه، تهدیدشون میکنن که در نام مسیح بشارت ندید، شلاقشون میزنن، بعد رهاشون میکنن. ما میخونیم که میفرماید ایشان از حضور اهل شورا شاد خاطر رفتن از آن رو که شایسته شمرده شدن. اینا یه افتخار میدونستن که به جهت اسم او، اسم مسیح، رسوایی کشن. رسولان بعد از شلاق‌هایی که خوردن، تهدیدهایی که شنیدن، شادمان بودن و اینا یه افتخار، یه برکت میدونستن که به خاطر اسم مسیح رسوایی ببینن، جفا ببینن. بین میگن شادی روح القدس. ایمان راستین همیشه امتحان میشه. کلام خدا در 2 تیموتائوس 3:12 میگه همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی بدینداری زیست کنند پولدار میشن، مشهور میشن، نه زحمت خواهند کشید. آیا شما حاضرید برای ایمانتون به مسیح، تعهدتون به کلیسای مسیح، آزار و زحمت ببینید؟ وقتی با جفاها به خاطر ایمانمون روبرو میشیم، نه به خاطر گناهانمون، این رو از هم جدا بکنیم. چه کار باید کرد؟ اول تیموتائوس 4:19 کسانی که نیست بر حسب اراده خدا زحمت میکشن، یعنی کسانی که میخوان از مسیح اطاعت کنن، از کلام خدا اطاعت کنن، ولی جفا میبینن، جانهای خود را به نیکوکاری به جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارن. یعنی میگه به اون نیکوکاری خودتون ادامه بدید، به تعهدتون به مسیح، کلام مسیح، کلیسای مسیح ادامه بدید، خودتون را به پدر آسمانی که خالق امینه، هم خالقه یعنی هم قدرت داره که از شما حفاظت کنه و هم امینه، وفاداره، به او بسپارید و به کار و خدمت خودتون ادامه بدید. دقت بکنید به اعمال رسولان فصل 14 آیه 22 پولس و بارنباس میان میخواستن از اون کلیساهای تازه و تأسیس، ایماندارانی که تازه ایمان بودن، دیدن بکنن و کلام میگه که میرفتن ایمانداران رو تقویت داده، پند میدادن، در ایمان ثابت بمانن، آنها را تشویق مینمودن که در ایمان خود پایدار بمونن. اینا نو ایمان بودن و این نو ایمان ها را تشویق میکردن. چجوری؟ برشون داستان های قشنگ تعریف میکردن، هم میگفتن رویاها شما ها اصلا اله میشید بله میشید. اینا با آنان میگفتن، کلام ادامه میده، با مصیبت های بسیار باید وارد داخل ملکوت خدا گردید. با مصیبت های بسیار. ایمان مسیحی ایمان واقع بینه، سختی های زندگی رو انکار نمی کنه، در عالم هپروت و خیالات به سر نمی بره، بلکه با سختی ها با قدرت و با شادی روح القدس روبرو می شه. شادی و قدرتی که از خدا میاد، نه از ابر انسان نیچه. آیا شما حاضرید با مصیبت های بسیار وارد پادشاهی خدا بشید با شادی روح القدس؟ در مسیح آیا قوی هستید؟ شادمان هستید؟ امروز همین الان شادی یکی از برکات روحانی است که خدا به ایمانداران مسیحی میده. تو افسوسیان 1:3 میفرماید پدر آسمانی ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. یکی از این برکات شادیه، شادی روح القدس، نه شادی انسانی. شادی های انسانی تو خالی هن، زیر فشارها از بین میرن، این شادی روح القدسه. کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید. وقتی میگه پذیرفتید، یعنی به کلام خدا، به ایمانداران تسالونیکی میگه در فکر و دلتون خوش آمد گفتید. نگفتید حالا بذار ببینم این برای من قابل قبول هست یا نه. آیا شما به ورود کلام خدا در فکر و دلتون خوش آمد میگید علارغم زحمت‌های شدید؟ من متاسفانه ایمانداران مسیحی میشناسم که تا با زحمت و سختی تو زندگیشون روبرو میشن، شادی روح القدس که هیچ، اصلا با تلخی و دلخوری کلام خدا رو رد میکنن، در اینکه کلام خدا به ما فرمان میده در مسیح شاد باشید، بیشتر و بیشتر این شادی رو تجربه کنید. فیلیپیان 4:4 در خداوند دائما شاد باشید، باز هم میگویم شاد باشید. چرا؟ چون خداوند نزدیکه. خداوند همین الان به شما نزدیکه و بازگشت خداوند ما عیسی مسیح هم نزدیکه. آیا شما امروز در مسیح شاد هستید؟ آیا شما هر روز بیشتر بیشتر از روز قبل شبیه مسیح میشین، همسیرت مسیح میشین؟ به تجربه استیفان در اعمال رسولان فصل 7 دقت کنید، به خصوص آیات 54 تا آخر 56. وقتی که استیفان رو میخوانش به حضور شورای ملایان یهود و استیفان از فرصت استفاده میکنه در مورد حقانیت مسیح از گذشته و تاریخ قوم اسرائیل بهشون شهادت میده، اونا رو با گناهانشون روبرو میکنه، اونا رو توبیخ میکنه، انگشت میذاره روی گناهانشون و اون شورا تو آیه 54 میگه چون این را شنیدن دل ریش شده، بر وی دندانهای خود را میفشردن، از خشم میخواستن تکه پارش کنن. اما او استیفان از روح القدس پر بوده، به سوی آسمان نگریست، جلال خدا را دید و عیسی را به دست راست خدا ایستاده و گفت اینک آسمان را گشاده، پسر انسان را به دست راست خدا ایستاده میبینم. و بعد میریزن سرش، میبرنش، سنگسارش میکنن. و این مرد خدا در حالی که سنگسار میشد، جالبه میگن که وقتی هم که بهش نگاه میکنن چهرش مثل فرشته شده بود، مردی با چهره ای چون فرشتگانی. وقتی میخواستن سنگسارش کنن مثل خداوندش گفت ای خداوند این گناه را به حساب آنان میاور. کلام خدا در جاهای مختلف، مثلا تو عبرانیان 1:3 به ما میفرماید خداوند عیسی مسیح وقتی به حضور پدر آسمانی صعود کرد به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست. ولی اینجا شما میبینید که در این رویای استیفان او ایستاده، مسیح ایستاده، مسیح ایستاده به احترام شهید کلیساش و میخواد او رو به حضور خودش خوش آمد بگه. چه چیزی به استیفان این قدرت رو میداد؟ حضور و کار روح خدا در قلب و زندگیش. مطالعه کردیم در طول این کنفرانس، باز میخوام فقط تکرار کنم، یوشع فصل 1 چندین بار، 4 بار هی به شما میگه قوی و دلیر باش، قوی و دلیر باش، قوی و دلیر باش. چرا؟ چه دلیلی وجود داره؟ نه، ما مثل نیچه نیستیم که بی دلیل باشه بخوایم فقط به صرف اراده خودمون بریم جلو. نه، اون پوچه، آخرش به مرگ و خودکشی و تباهی میرسه. نه، قوی و دلیر با، چون همون یوشع فصل 1:3-5 میفرماید هر جا کف پای شما گذارده شود به شما دادم، قبلا دادم، چنان که به موسی گفتم هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود، تو را مهمل نخواهم گذاشت، تو را ترک نخواهم نمود. در مسیح ما از به طرف پیروزی نمیریم، از موضع پیروزی به جلو میریم. اما لازمش یوشع 1:8 این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، روز شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه که در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را پیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. شجاع باشید با قدرت کلام خدا در دستای روح خدا تا بتونید مانند دانیال و سه دوست دانیال در مقابل شدیدترین جفاها بیستید و بر حقانیت خداوند شهادت بدید. شجاع باشید تا مانند او برای خداوند بیستید حتی زمانی که کاملا تنها هستید. شجاع باشید مانند دانیال در زندگی هدف داشته باشید و اون جلال دادن خداوند عیسی مسیح و خدمت بدن روحانیش کلیساست. در اون راسخ باشید. شجاع باشید تا حقا حقانیت مسیح رو به جهان اعلان بکنید و بدونید این شجاعت و این قدرت از روح پاک خدا، روح القدس میاد که از طریق کلامش و کلیساش در ما کار میکنه، نه از اندیشه های انسانی. این وعده مسیح رو به خاطر داشته باشیم. اعمال رسولان 1:8: لکن چون روح القدس بر شما آید، قوت خواهید یافت، به شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمام یهودی و سامره و تا اقصای جهان. دعا کنید. عزیزان، چند لحظه در قلب‌های خودتون در مورد آنچه از کلام خدا چه در این جلسه چه در جلسات گذشته شنیدید تفکر کنید، دعا کنید. اگر هنوز شما قلب و زندگیت رو به خداوند عیسی مسیح نسپردید، به مسیح زنده، خداوند زنده، کسی که قبرش خالیه، کسی که بر قدرت مرگ، قدرت گناه و شیطان پیروز شده، به شما نه یک دین بلکه زندگی نو میده، ایمان بیارم به عنوان خداوند و نجات دهندت. اگر ایماندار هستی، اتکا کن بر قدرت کار روح خدا که از طریق کلامش، کلیساش در تو کار میکنه. مترس، تنها نیستی، خداوند با توه. یوحنا 14 به ما میگه زمانی که به مسیح ایمان آوردی، هم روح القدس در قلب توست، هم مسیح و هم پدر، تثلیث اقدس در قلب توست. تنها نیستی، هیچ وقت تو رو تنها نمیذاره. یوشع در آخر خدمتش میگه یک کلام از سخنانی که خداوند گفته به زمین نیفتاده، یک کلامش به زمین نیفتاده. با ایمان بریم جلو برای خداوندمون، پیغامش رو برسونیم به همه انسانهایی که او بر سر راه ما قرار میده. شکرت میکنیم ای خداوند برای حضورت، برای کارت در قلب های ما. شکرت ای پدر. چند لحظه ای را هر کسی در دل خودش در دعا باشه. فیض خداوند با همه شما.